أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب کلام در بخش دوم آیه 45 بود و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. دیروز درباره مرجع ضمیر انها مطالبی رو عرض کردیم و احتمالات مختلفی را مورد بررسی قرار دادیم، هرچند گفتیم چندان لزومی برای نفی بعضی از این احتمالات و اثبات برخی دیگر نیست، اما می توانیم از بین این احتمالات احتمال رجوع به صبر و صلات با هم را تقویت بکنیم. اگر بگیم به خصوص صلات هم برمی گرده، باز چندان خلاف ظاهر نیست. مطلب دوم این است که خب چرا فرموده لکبیرتون و اساساً این به چه معناست؟ حالا چه صبر و صلات و چه خصوص صلات؟ اولا کبیرتون به معنای شاق و ثقیل است، نه به معنای بزرگ. بله، کبیر برای امور مختلف به عنوان وصف به کار میره و بر امور مختلف حمل میشه. یه انسانی که مثلا معمر باشه، طول عمر داشته باشه، به اونم میگن شیخون کبیر. یه کسی که دارای موقعیت و وجاهت باشه، اون رو هم میگن شیخون کبیر. بزرگ بودن به اعتبارات مختلف میتواند تحقق پیدا کنه. یکی از وجوهی که میتواند این وصف برای او به کار بره، یکی از اموری که میتونه وصف برای او به کار بره، این وصف همون مسئله ثقل و مشقت اون شیعه. اگر چیزی ثقیل باشه و سخت باشه میگن بزرگه. مثلا میگن مصیبت بزرگ. البته عظیم هم به کار میره، بلاء عظیم یا بلاء کبیر هر دو میتواند به کار بره، لکن اگر یه چیزی برای کسی مشقت داشته باشه و ثقیل باشه، اینجا میگن کبیرون. بنابراین وقتی گفته میشود انها لکبیرتون، حالا به حسب ظاهر یعنی ان الصلاه لکبیرتون، ای دارای مشقت و ثقل است. ای لها مشقتون و ثقل، یعنی نماز مشقت داره و سنگینه. حالا چرا میگویند میفرماید که نماز سنگین است مگر برای خاشعان؟ منظور از این سنگینی چیه؟ ببینید، این یه امری است که کاملا واضح و روشنه. اگر فرض کنید مریضی به مریضی توصیه بشود که یک دارویی را یا یک غذایی را که تلخ ناگوار بخوره، او اگر معتقد باشد به این که خوب شدن او و شفای او در گرو خوردن این داروست، این براش آسان میشه، بسته به بیماری که داره و شدت تلخی دارو، این تلخی برای او میتواند آسان باشه یا سخت باشه. تلخترین دارو برای کسی که با مرگ دست و پنجه نرم میکنه شیرین ترین داروست. تو همین جریان کرونا خب ملاحظه فرمودید که مثلا بعضی از داروها و آمپولها با این که بسیار عوارض داشت و در حالت عادی کسی اینها رو حتی استفاده، یعنی در حالت عادی که میگم یعنی اگر مجبور نبودن کسی این رو استفاده نمی کرد، اما وقتی کار به جایی می رسید که برای رهایی از مرگ باید این دارو رو تزریق می کردن، با همه مشقتی که در به دست آوردن اون دارو بود، هزینه های گزافی که داشت و عوارض جسمی که این داروها داشت، اما هم خود مریض هم اطرافیان مریض براشون بسیار شیرین بود وقتی این دارو رو استفاده می کردن، چون منافع بیشماری برای اون تصویر کرده بودن. پس اینا برمیگرده به این که مریض نسبت به مصرف دارو چه اعتقادی داشته باشه. اگر اعتقاد داشته باشه که این دارو هیچ فایده ای نداره و موجب شفای او نمیشه، این تلخی مضاعف میشه، سخت‌تر میشه، خب شما همین رو در نظر بگیرید. برای کسی که تکالیف را انجام میده یا میخواد انجام بده اما منافع و مصالح بیشمار تکالیف را نمیداند، حالا چه از نظر تأثیری که در استکمال او داره و موجب کمال او میشه و چه پاداش هایی که در آخرت براش در نظر گرفته میشود، خب این براش سخته. اگر این منافع و مصالح را درک نکرده باشه و فواید اون اعمال و تکالیف و به خصوص نماز را، این براش سخته. وقتی حقیقت نماز و آثار نماز و تأثیری که در روح و روان و زندگی او میگذاره براش ملموس نشده باشه و درک نکرده باشه، این ثقیل و سخته. اما کسی که معتقد است این کمترین شکری است که او میتواند در برابر خداوند متعال داشته باشه و حتی این را نه تنها به عنوان شکر بلکه به عنوان هدیه و نعمتی از سوی خدا میداند که خداوند به او اجازه داده خلوتی با خودش داشته باشد و با او گفتگو کند، این براش خیلی شیرین. کسی که نماز را فقط برای این انجام میده که عادت کرده و به عمق مصالحش توجه نداره، و یا مثلا برای فرار از عذاب قیامت این کار رو میکنه، اینا با هم خیلی فرق میکنه. کسی که این را وعده ملاقات خودش با خدا میداند که خدا در اون زمان به انتظار او نشسته و الیه میگوید، این خب خیلی متفاوته. کسی که رابطه عاشقانه با خداوند داشته باشه یا کسی که خدای نکرده روابط عاشقانه و صمیمانه و دوستانه نداشته باشه. پس ببینید ثقل و مشقت مربوط به نماز همه دائر مدار این است که انسان به اهمیت نماز، به اهمیت عبادت، به آثار نماز، به اصطلاح منافع بیشماری که در نماز وجود داره پی نبرده باشه. انها لکبیرتون، نماز مشقت دارد و سخت است برای همگان، البته استثناء میکنه یه عده‌ای رو، الا علل خاشعین، مگر بر خاشعین. خب این که سخته و واقعا خدای نکرده ما برای خواندن نماز احساس مشقت و سختی میکنیم یا با کسالت به این عمل میپردازیم، همه برای اینه که به اون منفعتها، به اون مصلحتها، به اون آثار توجه نکردیم و حقیقت نماز برای ما درک نشد. چه کسی براش این سبیل نیست؟ خاشعین، الا علل خاشعین، خاشعان نماز برایشون سخت سقیل نیست. خب خاشعان چه کسانی هستن؟ این میشه در حقیقت مطلب سوم تو این بحث. مطلب اولو که جلسه گذشته گفتیم که اساساً ضمیر انها به کی میخوره، مطلب دوم هم اینه که معنای کبیرتون چیه، مطلب سوم اینه که خب خاشعین چه کسانی هستند، خشوع به چه معناست و چرا خاشعین دیگه نماز براشون کبیر و ثقیل و دارای مشقت محسوب نمیشه. خشوع از نظر لغت معلومه یعنی نهایت خضوع و تذلل، این معنای خشوع، و این یه امر قلبی است. ببینید خضوع در حقیقت یعنی به حسب اعضای جوارحی انسان خودش را پایین بیاره. رکوع، سجده، اینها همه از عالی ترین مصادیق خضوع هم. خضوع در برابر کسی یعنی نهایت افتادگی، کوچکی، حقیر کردن خودش در برابر دیگران. بالاخره نماز رکوع داره، سجود داره و حالا از کار و اجزاء دیگرش هم به نوعی در این جهت خضوع درشون تجلی پیدا کرد. این اگر به قلب مربوط بشه میشه خشوع. پس خشوع بیشتر در معنای به اصطلاح خاکساری درونی و قلبی استعمال میشه. البته گاهی اینها به جای یک دیگر هم استعمال میشن، اما عمدتاً اینجوری است که خشوع بیشتر و یک امر درونی و قلبیه. خب کسی که به مرحله ای رسیده باشد که خودش را در مقابل خداوند تبارک و تعالی هیچ بپندارد، او را منعم بداند، او را واجب الوجود بداند، او را مدبر و مدیر بداند، او را رب بداند، دیگه خود به خود در قلب و درون او این حالت خاکساری و تواضع پیدا میشه. خب کسی که خودش را در مقابل خدا این چنین ببیند، قهرن این دیگه نماز که یک مصداق عالیه برای خضوع و خشوعه، باعث سنگینی برای او نخواهد شد. او نماز را به عنوان یک پلکان و نردبانی برای قرب بیشتر به حق تعالی و توجه بیشتر خداوند به خودش می داند، به این که این رابطه و به اصطلاح پیوند بین عاشق و معشوق با این طریق و از این راه قوی تر و وسیع تر و محکم تر می شه. خب این نه تنها برای ثقیل نیست، بلکه اشتیاق دارد. و انها لکبیرتون الا علل خاشعین، این دیگه براش نه تنها سخت نیست، بلکه لحظه به لحظه انتظار اون موعد را می کشد، چون اون موعد موعد دیدار و گفتگو با معشوق خودش. حالا البته در آیه بعدی به یکی از اوصاف برجسته خاشعین اشاره میکنه، یعنی میگه خاشعین کیا هستن. خود آیه بعدی این رو یه توصیفی ازش میکنه، حالا ما اون رو میگذاریم در آیه 46 که توصیف خاشعان هست، اونجا توضیح میدیم. اما اجمالاً اونچه که اینجا الان لازمه در مورد خاشع و خاشعین مطرح بشه همین نکاتی است که عرض کردیم. البته در روایاتی هم خاشعین تطبیق شده بر وجود مقدس امیرالمؤمنین و رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و صاحبان ولایت اهل بیت علیهم السلام. این به چه معناست؟ این که حالا تو بعضی روایات آمده که منظور از خاشعین یعنی رسول خدا و امیر المؤمنین. خب اینو ما قبلا هم گفتیم، اینا همه تطبیق تفسیر نیست، لذا منافاتی با این که این شامل برخی یعنی دیگران هم خاشع باشند نداره. به علاوه خشوع مراتب داره. اگر در روایتی تطبیق شده خاشعین بر مثلا رسول خدا، این در حقیقت بارزترین و عالیترین مصداق خاشع رو داره بیان میکنه، ولی معناش این نیست که خاشع منحصره در اوست و دیگران خشوع ندارن. دیگران هم خشوع دارن لیکن در مراتب پایین تر. مثلا این روایت در تفسیر برهان آمده که از امام علیه السلام وارد شده در مورد همین آیه که وستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. بعد میفرماد و الخاشع و الذلیل و فی صلاته المقبل علیها، اونی که در نماز ذلیله و واقعا در نماز به حقیقتش توجه داره. یعنی اون وقت ادامهش میگه یعنی رسول الله و امیر المؤمنین، امیر المؤمنین علیه السلام. خب این چی میخواد بگه اینجا؟ میگه خاشع یعنی اون کسی که در نمازش نهایت خضوع رو داره، یعنی رسول خدا و امیر المؤمنین. بله اینا واقعا به معنای حقیقی کلمه از ذلیل و فی صلاته بودن، اما معناش این نیست که حالا دیگران نیستن. بله اینا در اعلا مراتب خشوع هستن اما دیگران در مراتب پایین تر از این. لذاست که در برخی روایات اگر خشوع منطبق شده بر پیروان امیرالمؤمنین و اونها به عنوان خاشع معرفی شدن، باز به این جهت است که ولایت اهل بیت علیهم السلام میتواند کمال خشوع رو برای انسان ایجاد کنه. این معناش نیست که دیگران خشوع ندارن، چون خشوع حقیقی که به معنای خاکساری در برابر خداوند، خب آدم میبینه دیگران هم بعضن دارن، مخصوصا اونایی که جاهل قاصرن، خب هم دارن، اما خب روشنه اون خشوعی که امیرالمؤمنین داره اگر به عنوان معیار و الگو برای انسان باشه و انسان پیوند بخوره با اون شخصیت کجا، یا اینکه مثلا با دیگران پیوند داشته باشه. در یه روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شده که در مورد الا علی الخاشعین می فرماید که همش والخاشعون همش شیعه المستبصرون و ذالکه لان اهل الاقابیل من المرجئه والقدریه والخوارج و غیرهم من الناسبیه یقرون لمحمد صلی الله علیه و آله و سلم لیس بینهم خلاف و هم مختلفون فی ولایتی منکرون لذالک جاحدون بها الا القلیل. این در بهار جلد 26 صفحه 2. ببینید این که میگه خاش این یعنی اینا پیروانی که مستبصرن، اما مرجعه و قدریه و خوارج و اینها درسته که اقرار به نبوت پیامبر دارن، اما اینو در ولایت من تردید دارن، اختلاف دارن و حتی منکرن. خب حضرت اومده اینجا خاشعین رو تطبیق کرده بر پیروان خودش، این معناش چیه؟ معناش اینه که پیروان من با پیروی از من میتوانند به کمال خشوع برسن، نه این که منظور این باشه که حالا مثلا یک پیروی، یه پیروی از پیروان ولو هیچ سنخیتی با امیرالمؤمنین نداشته باشه، اونم واقعا میتونیم بگیم خاشعه؟ این نمیشه، قابل قبول نیست. روایت رو باید درست تفسیر کرد، درست معنا کرد. گاهی آدم میبینه روایات یه جوری معنا میشه که اصلا تعجب میکنه که اینها اهل فهم این روایات هستن. روایات رو باید همه رو با هم دید، کسی که اهل فضله بالاخره باید روایات مختلف متعارض رو با هم ببینه، اینها رو جمع بکنه به نوعی، و بعدش هم صرف نظر از این جهت درست معنا بکنه. یه جوری معنا نکنه که با برخی از آموزه های مسلم دینی ما ناسازگار باشه و این خودش تولید شبهه و اشکال بکنه. در هر حال اگر هم خشوع بعضن بر امیرالمؤمنین و وجود مقدس رسول خدا تطبیق داده شده یا برخی پیروان، این در حقیقت اشاره به اون مراتب عالیه خشوع داره و اینکه پیروان اینها هم در صورتی میتونن به اون مراتب برسن که به اصطلاح به حال این خشوع را در پیروی خودشون هم متجلی بکنن. این در مورد آیه 45. دیگه تقریبا در آیه 45 مطلبی باقی نمونده، حالا آیه 46 هم انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین. آقای